صبح شما بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز روز شهادت امام جواد علیه السلام است. مناسبت شهادت حضرت یک صلوات بلند بفرستید. سعی کردیم در جلسات گذشته تقریبا حدود 70% مباحث اساسی فیزیوپاتولوژی طب سنتی و اسلامی رو در چگونگی بروز بیماری ها مطرح بکنیم. این گونه که اینجا بحث شد پیرامون مزاج شناسی توی منابع نمیابید. یک خلاصه ای اونجا در ابتدای کتاب ها هست، پیرامون ارکان، پیرامون مزاج. بعد این مباحثی که مطرح شد رو در لابلای چگونگی بروز بیماری ها میبینید تیکه تیکه. وقتی که کل مباحث رو میخونید این مباحث رو درک میکنید. ما سعی کردیم یک روش نوی رو از مزاج شناسی مطرح بکنیم که در این حالی که مزاج بحث میکنیم یک دیدگاه طبی هم بدیم. این بحث این شکلی توی منابع نخواهید دید. یک نوع مونتاژ جدید هست این بحث از مباحث قدیمه گذشته. سعی ما بر این هستش که دیدگاه بدیم برای بروز هر بیماری. تجربه خود منم این هستش که زمانی که سعی کردم مباحث طب کلاسیک رو سازگار بکنم با طب سنتی و طب اسلامی در درمان بیماری ها ناموفق بودم. به این ترتیب حدود 12 سال از زندگی من تلف شد. خیلی متاسفم. میخوام که به محضی که مثلا بیمار میاد اول آدم بحث بکنه که خب بیماری چیه، حالا وقتی میخواد اون بیماری رو درک بکنه، حالا تطبیق بده با طب اسلامی طب کلاسیک، بعد حالا درمانش. ذهن انسان تراکنده میشد و بالاخره به درمان نمیرسید. زمانی که کل ذهن رو پاک کردیم از مباحث طب کلاسیک، گفتیم خیلی خب حالا بیس چیه؟ ما نمیدونیم اصلا اسم این بیماری کار نداریم. از نظر طب کلاسیک اسمش چیه؟ این بیماری زمینش از دیدگاه طب سنتی چیه؟ اصلا اسمش کار نداریم. به طور کلی اسمش رو حذف کنیم. زمینش رو مطرح کنیم. اگر در زمینه بروز بیماری به یک جنبندگی درستی رسیده بودیم، به درمان درست هم برسید. از این جهت و با طی این مسیر به نسخه های جدیدی رسیدیم و به روش های بسیار بسیار ساده‌ای رسیدیم که از حتی میانبر درمانی هم دیگه گذشته. مثلا از خودم سوال میکردیم میخچه چیه؟ میخچه مثلا زمینه پیدایشش از دیدگاه طب کلاسیک چیه؟ یه تعریف میکنم. مثلا بگیم که تعدادی سلول مرده انباشته شده در قسمت انتهای بدن، درسته؟ مثلا یه فرد این شکلی هم. و حالا از خودم سوال میکنم میخچه از یه طب سنتی چیه؟ چه اتفاقی افتاده است که اونجا یک قسمت بدن سفت و زمخت شده؟ حالا هر چی ببینید، یا بلغم نفس فشرده شده یا سودا. وقتی که به یک جمع‌بندی رسیدیم میگیم خیلی خب سودا زدایی که در اختیار داریم چیه؟ از نمک بگیرید تا اسفند بگیرید از طبیعی هر چی، اونها رو پیدا کردنش مشکل نیست. کتاب باز میکنی اول تو کتاب داروهای گیاهی 700 تا 800 تا دارو دارید که کلمه اولش میشه مثلا این سودا زداست یا سودا زداست. اینا رو چه راه پیدا کرد؟ مهم اون هستش که این بیماری تعریفش در طب سنتی چیه. ما به جمع رسیم که میخچه مثلا تبلور سوده است یا یک نوع از بلغم تبلوری آفته است. خب حالا از اسمم بگیم دوره درمان 40 روز باید میرسی درمان میشه. خب یا آبریزش شدید چشم چیه؟ چه کار داریم اسمش چیه؟ الان ما 13 تا رشته فوق تخصصی چشم داریم دیگه. خب اینا به این چیزا برمیرن دیگه، این دوره داره چشمش برمیرن، هر کسی یک شاخش رو میگه کار میکنه. ما کار نداریم که هر کدام چه تعریفی داره. از دیدگاه ما وقتی که این ناحیه ملتهب شد و آبریزش داشت، یعنی چه چیزی افزایش پیدا میکنه که آبریزش پیدا میکنه؟ خب حالا هر چی میخواد اسمش رو دارم، ما میگیم بلغم، پس بلغم زدان میدیم کاهش بید. به منظور کاهش. حالا اگر همین التهاب قرمز گرم بود، بلغم نیست، صفراست یا دم، چون قرمزه میگیم دمه، اگر زردی داشت و خارش داشت میگیم نفس صفراست. ببینید از این نمونه، ببینید هنر طب کلاسیک اینه که خیلی بحث رو بسط داده، گسترده کرده. 4 نوع زمینه پیدایش بیماری در طب سنتی رو کرده، مثلا 4000 نوع. توی کتاب که باز کنید خیلی فشرده کنید، حدود 580 تا 600 نوع بیماری دارید که همین بیماری ها دو مرتبه دارن. هر کسی یک گوشش رو میگیره به نام سندروم فلانی صرف میکنه. هر کسی که یه دفعه اتفاقی بیماری داد میگه خب این سندروم به نام تو میکنم. داره که ما میگیم نه خیلی، همه 4 تا سندروم هست، سندروم 4 تا افزای 4 تا خیلی. این یک جلوه از جلوات یکی از افزایش یکی از اخلاق در یک امر. این دیدگاه رو هر چقدر داشته باشیم و کاملتر پیش بریم به مباحث تخصصی طب سنتی بیشتر پی میبریم. این خط رو همچنین تو آخر بریم. توصیه هم این است که دوستان اینجوری تعقیب بکنن، ما به بیس رو، پایه رو، ستون رو قرار بدید، 4 خلط اصلی، بعد شاخه های مختلفش رو در بروز بیماری پیدا بکنید. بخشی از اینا توصیف شده در طب سنتی، بخشی توصیف نشده. توصیف نشده شما توصیف کنید. این توصیه هم بیاد خصوص به کسانی است که طب سنتی کار میکنن، پزشکانی که 4-5 سال کار میکنن. من متاسف هم از که در دوره اولیه آموزشی، حالا تعدادی از دوستان که اجازه دارن، این گونه بحث نکردیم. تعدادی از دوستان که همین الان اینجا هستن، اگر اصلا 7 سال پیش که اولین دوره میگذروندن هم با این دیدگاه بحث کرده بودیم، الان به عرش رسیده بودیم از جهت کشف درمان بیماری گناه بود. دوستان ما گیج بودن توی اینکه بالاخره حالا اینو با دید طب کلاسیک بررسی بکنیم یا با دید طب سنتی بررسی بکنیم. بفهمید خب بله، ببینید آقای دکتر، سودا رو گفتیم یا ناشی از ضربه یا فشاره، درسته، یا سیچه تواقل دیگر، این ساید انتهایی ناشی از تنگی فشاره دیگه، یکش هم همین استشته. خب از قالب تفسیر پیدایشمون خارج نشده. اون سودایی که سودای منتشر در سراسر بدن هست با این نوع سودا متفاوته. اگر یه ضربه شلاق هم در کف پا بخوره و انباشت سلول های اونجا موجب سودا میشه، این نوعش همون سوداست، منتها با اون سودای منتشر در سراسر بدن کاملا متفاوته. ولی برخلاف وقتی سودای منتشر میرید، میره خودش رو پیدا میکنه، میره سودای موجود در هر کجای بدن باشه پیدا میکنه، همون حلش میکنه، ذوبش میکنه. نه موضعی نمیخواد درمانش. بیماری ژنتیکی، ببینید، بیماری مزاجی است. ژنتیک از دیدگاه ما یعنی مزاج. یعنی چی؟ مادری اگر مادری سوداوی باشه، خب شیرش سوداوی است، پس بچه سوداوی داریم میاره، هم رحمش سوداوی است، هم شیرش هم شیر سوداوی است، پس بچه سوداوی است. ترکیبی از یک زوج، ژن غالب اونها مزاج غالب اونها میشه. یک زن مرد با یک زن سرد یک زن سرد با یک مرد گرم وقتی ازدواج کردن، یک ترکیبی از این دو، یا گرایشی به مرد خواهد داشت فرزند، یا گرایشی به زن، یا ترکیبی از این دو. ژن یعنی همون سوداوی مزاج. روش قرینه گذاری ژنش هم دقیقا معادل همون آزمایش موشایی است که اون آقای چیز کرد. یه موش سفید سیاه که با هم ازدواج داده میشه یا فرزند توسی خواهد داشت یا فرزند سفید یا فرزند سیاه. بشه رنگی غیر از این سه نخواهد بود. این همه ژن همون بذار. خب طبیعی است که وقتی که میگه آقا ما پدرم مادرم همه میگرن داشتن، من میگه بله چون پدر مادر خب صفایی بودن، میگرن صفایی داشتن، فرزا بود داشتن، تو همون قالب ما پیش بریم. ژن همون مزاج. یک مزاج به مرور تغییر میکنه، به مرور چند نسل تغییر میکنه، چه مزاج گیاه، چه مزاج حیوان، چه مزاج انسان. ما اگر یک گردو بخواییم گردوی پوست کاغذی درست بکنیم، اول میاییم گردو رو طوری باز میکنیم، جلدش رو بر میداریم، پوست چوبیش رو بر میداریم که اون چارچوبه وسطش به هم نخوره. بعد این رو رای دستمال کاغذی میپیچیم میکاریم. اگر این سبز شد، اولین پوستش پوست خیلی نازکه. بعد همین گردو که بکاریم یه مقدار پوستش کلفت‌تر میشه، دوباره گردو دوم بکاریم پوستش کلفت‌تر میشه، سه چهار نسل که کاشتیم دوباره برمیگرده پوست اولی. این تغییر مزاج یک گیاه میشه. به همین فرضی باز انسان استعداد بازگشت به مزاج اولیه معتدلش رو داره، حتی در چند نسل. نسل اول یه نسلی معتدل بوده، همینطور پخش شده به تناسب موقعیت جغرافیایی زیست، غذای غالب، مزاج منطقه‌ای پیدا کرده است. یه بحث که نکته‌ای بود تو ذهن شما می‌خواستم حتما باشه، به خصوص کسانی که کار درمانی می‌کنن با این دیدگاه. حالا اگر در جایی دچار اختلاف نظر شدیم یادداشت بکنید، این یادداشت رو بحث بکنید یا مطالعه بکنید، مطالعه توصیفی یا مطالعه بالینی، بعد توی جلسات همایش‌های داخلی مؤسسه بحث بکنید، به جنبندی برسید. مثلا الان من در سر میز ویزیت در تصدیق باورم این استش که سرگلیسرید خرت سرده، بیر جنبندی بشید. خب ممکن است که شما توی آزمایشات که در یک موقع جغرافیای دیگری در ایران دارید به یک جمع‌بندی دیگری برسید، بعد از 100 تا 200 تا 500 تا بیماری به جمع‌بندی دیگری برسید. خب ما میشیم آمارامون رو با هم بررسی می‌کنیم، اینو به جمع‌بندی برسید، میگم هر کس که کلسترول شخصش پیدا کرد، خلط گرم افزایش پیدا کرده، تریگلیسیرید خلط سرد افزایش پیدا کرده. از این جهت است که وقتی که حجامت می‌کنید تریگلیسیرید کاهش پیدا نمی‌کنه، کلسترول کاهش پیدا می‌کنه، ولی وقتی که فاست میکنید تریگلیسیرید کاهش پیدا میکنه. خب تریگلیسیرید وقتی کاهش بخوایم بدیم، وقتی که غذای گرم میدیم، یک مقدار شربت عسل میدیم، هر غذای گرم میدیم تریگلیسیرید میاد پایین، فوری تیجی کاهش پیدا کرده. خب این جنبندی که در طول درمان بهش رسیدیم، خب در حال تطبیق، ولی خب عنوانی از تریگلیسیرید ما در طب سنتی نداریم که بخوام اینجوری تعریف بکنیم. طب سنتی کلیگوه، خلطان تقسیم کرده است، تضارات گوناگونش از این طریق ما بود. یا بحث دیگری که تو حوزه باسته به کلاسیکه، اون که تعریف مزاجی برای داروهای شیمیایی پیدا بکنیم. به هر حال مزاج کورتون چیه؟ خب چرا هست؟ هم بیماری های سرد رو میتونه کنترل بکنه، بیماری های گرم رو. گرم اول سرد آخر. و از این جهت کورتون ادامه مصرفش مثل ادامه مصرف تریاکه، وابستگی میاره، چون به شدت گرم میکنه، سودازای شدیده، با سرعت نمیشه کورتون رو پس بگیری، بایستی تیپه. خب به همین ترتیب از طریق رفتار دارو بررسی میکنیم مزاجش رو، واکنشی که میده روی بیمار رو بررسی میکنیم، این واکنش مثلا روی بیمار سرد بوده، این واکنش روی بیمار گرم بوده. یا به همین ترتیب به یک جمع‌بندی میرسیم. خودشان ما به همین ترتیب کار میکردن، بررسی میکردن، دیدن این اختلاف نظر وجود داره، ولی اینکه مزاج یک گیاه رو مثلا بو علی سینا میگه مزاجش اینه، سید اسماعیل جرجانی یه نظر دیگری راجع به مزاج گیاه داره، یا فرد دیگری نظر دیگری داره. اینها به چند دلیل، یا اینکه اون گیاهی که مورد استفادهشون بوده در منطقه خاص بوده است، از همون تیره گیاه بوده، لکن در منطقه خاص اون گیاهی که در منطقه گرگان در دسترس سید اسماعیل جرجانی بوده واقعا گرم‌آور بوده است، ولی از همون تیره گیاه در همدان در دسترس بو علی سینا نبوده، اون تیره بوده و در موقع جرابی خواست خودش مزاج دیگری بروز داده است. یا مثلا اعظم خان هندی در موقع جغرافیای هند زندگی میکرده، خب اونجا کشور فصله، از همون تیره گیاه در اختیار او بوده، مزاجش متفاوت بوده است. اینجا الان ما یک تعریف سومی ممکن از همون مزاج ها بکنیم. خیلی از این تعریف هایی که تو کتابا میشه من تو یادداشت چیک میسم تغییر میدم، میگم بله حرف بو علی سینا درسته راجع به اون گیاه، لكن الان این گیاه مزاج فرق کرده. چرا؟ بر اساس اون بحثی که در جلسه اول کردیم، خب واقعا مزاج خیاری که الان در اختیار ماست فرق میکنه با مزاج خیاری که قبلا بود. الان بوی عصر ما نمیفهمیم، ما کوه خیار الان توی چیز هست، تو میدون هست، اصلا بوی خیار نمیاد، ولی دو تا بوته خیار اگر کاشته شده بود توی مزرعه ای عطرش کل دهشو بر میداشت، خب عطرش منتشر بود، یعنی مزاجش هم مزاج متفاوتی بود با خیاری که هست. پس بنابراین الان بایستی بر اساس معیارهایی که در اختیار هست طبیب خودش تشخیص بگذاره، مزاج رو تعریف بکنه، چه مزاج حتی گیاه، چه مزاج گیاه مثلا مزاج گندم. مزاج گندم معتدل تعریف شده، ولی گندم الان نه، این گندم پوستی گرفتن، این مزاج دیگه گرمیه اون اعتدال رو نداره، به سوی تردید گندم. مزاج گندم مزاج معتدل تعریف میشه و بعد اگر گندم دیمی شد به سوی گرم است، اگر آبی شد به سردیش بیشتر میشه. الان آبی پوست گرفته، خب از طرفی دستگاهی که تبدیل به آرد میکنه شدت ضرباتش خیلی زیاده، دستگاه برقی، دانه بندی آرد ما دانه بندی خیلی ریزی، تعداد ضربات زیاد موجب شده است که تبدیل باز بیشتر شده، در حالی که دستگاه های مثلا سایشی که رولو سنگ بود از اون زمان و ضربات زیادی روی مولکول های گندم وارد نمی کردن. خب اینا ریز فاکتورهایی که تعریف میکنیم برای رسیدن به تعریف یک مزاج، مزاج یک دانه مشروع در اختیار. این بحث حاشیه‌ای به قول بحثی از متن مهمتر که جزء مباحث فنی و ظریف بحث. دو تا بحث دیگری این شکلی مونده که خدمتتون مطرح بکنم، یکی مزاج صنعتی، یکی مزاج تربیتی. این بحث باید خلق بشه، این عنوان باید به مزاج اضافه بشه، این عنوان توی منابع نیست. مزاج صنعتی و مزاج تربیتی، تربیتی. مزاج صنعتی چیه؟ ببینید در زمان قدیم که ما زندگی میکردیم، اگر ما زندگی میکردیم، ابزار ترافیک، ابزار معیشت، ابزار پخت غذا، این ابزاری نبود که الان در اختیار ماست. یک ساعت از یک موقعیت جغرافیایی پرواز کنی بری یک موقعیت جغرافیایی دیگر با تمام فاکتورهای ضدش، از موقعیت های ترسیل به موقعیت های جمسیل، این ابزار صنعتی با این سرعت، با این سرعت جابجایی تغییراتی در مزاج انسان پدید میاره. یا مثلا شما توی بندر عباس زندگی میکنید، تعریف کلان موقعیت جغرافیاییتون گرمه، موقعیت جزیره‌ایست، ولی واقعا از اون موقعیت جزیره‌ای بهره‌مند نیستید. شما از صبح تا شب زیر کولر گازی از یک هوای سرد و مرطوب بهره مند. حالا اگر جابجا شدید تو اتومبیل، سفرش تو اتومبیل با خاطر همون کولر استفاده، بعد در این فاصله محدودی 10 دقیقه 5 دقیقه که از خانه به اتومبیل منتقل میشید ممکن است هوا گرمی رو استفاده بکنید. پس الان کسی که در بندر عباس زندگی میکنه ممکن است سردیه بیشتری در تنش وارد بشه تا کسی که در تهران زندگی میکنه. پس نمیتوانیم صرفا کلمه بندر عباس رو وقتی که پیشوند هر اسمی بود بگیم این گرمی گرم است، منظور میشه میزان بهره‌مندی او از او هوای واقعی حسابه. من این اشتباه رو کردم، یک بیماری داشتم بر اساس ظاهرش، شکایت های ظاهرش میگفتم خیلی خوبی سردرد گرمی، اولا در سن گرمی بود، سن 30 سالگی زیست میکرد، چهرهش باریک اندامه، سیاه شده یا اصلا به زردی گراییده، مثلا این دیگه صفراوی است دیگه، سردرش هم صفراوی. بعد یه مقدار پیش رفتم نه که علائم بروز سردردم، علائم بروز سردرش مطرح میکرد متفاوت بود سردرد صفراوی. سرد از کتفم میاد، درد از گردنم میاد، پشت سرم درد میگیره. سرد صفراوی اینجوری نیست، سرد صفراوی از پیشونی میاد چشمو میگیره. بعد بررسی کردم خیلی خوب کجایی، بندر عباس شغلت چیه، کارمند بانک هستم. خب از گرما اونجا برای من داشت نه اصلا من احساس نمی‌کنم که بیاد. خونه ما کولر گاز داره، کارمند فیس هستم، رسمی هستیم، بعد میریم که محل کارم که خیلی سرد، اصلا احساس نمی‌کنیم گرمای بندر عباس. رسیدیم به برعکس، میگه این سرد است، سرد سرد است. نه سرد بگم. از بس خودش رو در معرض کولر گازی قرار داده، سرد شده و سرد سرد گرفته. من خودم توی اوج گرما در عربستان سعودی دچار بیماری سرد شدم. گرما بیرون بود میرفتیم توی و همه در معرض کولر گازی میخوابید. سرماخوردگی شدید حال بستری شدم. سرما در محیط گرم. ما زمانی که از اردیبهشت به سوی خرداد میریم، یک دسته از بیمارانمون که رو به درمانن یه دفعه درمانشون متوقف میشه و برمیگردن، به خصوص بیمارهای سرد. چرا؟ کولرها روشن شده، کولر روشن شده و مثلا یه داروی گرمون حالا داره تطبیق پیدا میکنه به بدن بیمار، سیر درمان ایجاد شده، دارو داره سازگار میشه، یه دفعه هوا عوض میشه، هوای داخل خونه عوض میشه، کولر روشن میشه. در ابتدا کولر روشن شد دیگه مردم چیز نمیکنن که حالا اگر خیلی لازم نیست خاموش کنن، دیگه روشن نگرش میدارن دیگه. بعد دفتون که ساختمان سراسری کولر داره همسه روشن میمونه، پس بار این از سردی نابجا هم استفاده میکنن. این همین اتفاق زمان حوادث برای من بود. تمامی بیمارای اعصاب من و بعد از حادثه زلزله بم اوت کردن، سری درمان گرفتن، دو مرتبه بازگشت، همه اینا همه درمان ها متوقف شد. خب یک شوکی وارد شده به جامعه، افسردگی داده، اونا که داشتن سازگار میشه دیگه اون میزان گرمی که به این بیماری سرد میدادیم دیگه سازگار نیست، گرمی روانی بیشتری باید بهش بدیم، چون شوک سرد میزان سردی رو بیشتر کرده است. شکرم. پس رعایت وضعیت دما و سرمای صنعتی، موقعیت جغرافیایی، صدا، ابزار ترافیک و ابزار تغذیه در تشخیص و در درمان بیماری، یک مزاجی پدید میاره که با مزاج طبیعی تعریف شده در کتاب ها متفاوت هست. اسم این مزاج میداریم مزاج صنعتی. این تعریف خیلی وسیع و گسترده است، حتی ممکن است نقش در و دیوار ساختمان محل زیست هم در بدن موجب این مزاج بشود. بحثی که در جلسات گذشته کردیم، وقتی که ساختمانی جدید زندگی میکنیم، ساختمانی با فلز زیاد و گچ زیاد باشه، سردی زیاد باشه، تکرار حضور در این ساختمان موجب سردی میشود که این سردی رو علاقه انتظار نداریم در طبیعت. وقتی که خونه ما کنار خیابون است که شبانه روز همیشه اتومبیل رفت آمد میکنه یا ماشین رفت آمد میکنه، صداهای نکره مستمر رو میشنویم، صدایی پدید میاره در سنی که علالقاده در اون سن صدا نیست، ولی این صدای صنعتی صدای نابجا پدید آورده است در روان ما. مثلا بایستی در سن 40 سالگی به سنی برسیم که صدا پدید بیاد، این صدا در 20 سالگی پدید میاد. یا استفاده مستمر از کامپیوتر، وقتی که بچه 5 ساله مثلا روزی 6 ساعت 8 ساعت پای کامپیوتر بازی میکنه، خب این صدا پدید میاد. این بچه باید بگیره به خواب لخت و آرام، ولی به وقتی که آرام از صدای یه خورده ملافش رو جابجا میکنی و از صدای ملافه بیدار میشه، از بس مغز این خشک شده از تکرار برخورد و دقت با کامپیوتر سوداوی شده، پس باید روی صدا حساسه، روی بو هم حساسه. یعنی بچه‌ای که مغزش بایستی خیلی رطوبت داشته باشه باید لخت خوابه حساس شده. حالا این شخص ببینید از در سن 20 سالگی چه برخورد فاجعه آمیزی خواهد داشت در رفتار. صنعت کامپیوتر موجب بروز سودای نابهنگام در ذهن طفل شده. ما تو محصه یک جعبه درست کردیم، یه مقدار قلم سنگ گذاشتیم توش، روش را میریم مثلا میگیم که کنار هر کامپیوتری یا باید این جعبه قلم سنگ باشه یا چیز تنابایی که میپرن و تناب بازی میکنن، یا تناب باشه یا بله یا بپرن پایین بپرن پایین. دو ساعت که کار کردی 10 دقیقه 20 دقیقه بپر بالا بپر پایین میکن، یا اینکه روی جعبه قلب سنگ راه برو که یه مقدار سودا حرکت بکنه جا به جا بشه. بعض وقتا نمیشه دیگه، ما مجبوریم که خونه اصلا کامپیوتر تعطیل کنیم، بگیم که کامپیوتر نیست خراب شد، بچه 6 ساعت کار کنه، خب ادامه پیدا کنم که دیوانه میشه. شما کف کردون داره سنگ نمک به خاطر انتقال حرارت از زمین هست، گرمی سنگ نمک رو شست روش میذاری، شست فارو گرمی منتقل میکنه به ساق پا. خب شما فاکتورهای معادله ای رو توی جامعه پیدا بکنید، محل زندگی ها، محل شغل هم، محل کار هم سودازایی داره، تا حدی که در جاهایی شما مجبور میشید که دستور بدید شغل بیمارتون تغییر بکنه. مثلا توی کارخانه بافندگی، توی کارخانه صنعتی که صدای مستمر موتور کل اون کارخانه به میلرزونه، خب این صدای مستمر صدا پدید میاره در ذهن کارگر یا اون مهندس کارخانه، پس طبیعتاً زود بیمار. این رو شما نمیتونید که با داروی درمان کنید. کلاهای ایمنی هم تا حدی میتونن جلوگیر صدا به انتقال صدا به گوش باشن، البته این کارو میکنن، ولی تا حدی. به جایی باید برسید که بگه آشور طرف رسیدیم میاد، یا بو همینطور. اینجا یه بار گفتم یه بیماری من داشتم در سن 22 سالگی، بیمار فوق العاده گرم، یعنی ظاهرش چهره گلگون، رگهای برافروخته، موهای خشن و درشت، ولی با شکایت فراموشی اومده بود. یعنی اصلا این شکایت با مزاج این شخص سازگار نبود، این برعکس باید باهوش میبود، باید باهوش و ارسان که بیش فعال باید بود از نظر ذهنی. گفت نه من حتی اسم زنم رو گاهی فراموش میکنم، تلفن خونه پدرم به فراموش میکنم. یعنی چی؟ بررسی کردیم اصلا با ظاهر این فرد سازگاری نداشت شکایتش. کارگر کارخانه رنگسازی بود. در کارخانه رنگسازی مواد شیمیایی مستمر وجود داره، استمرار بوی مواد شیمیایی موجب سردی مغز این فرد شده بود، مغز سرد شد، سرد شده، مغز کسی که گرم بود مزاج کلانش سرد شده بود و موجب فراموشی. خیلی خب، یا شغلت رو باید عوض بکنی یا ماسکت رو همیشه باید اسراگین بکنی، ماسکی که جلو بینی داری باید اسراگین بکنی که سر گرم بشه. ما نمیتوانستیم این شخص رو از طریق دادن خوراک گرمی ها گرم بکنی مغزش رو، چون خوراک گرمی گرمیش زیادی نیست.
خب اصلا نمیتونم من یک دونه خرما بخورم هم دهنم جوش میزنه مثلا داغ میشم، نمیتونم. همش همینجوری هم با توی ماس شنا میکنه. خب این شخص نمیتونستیم با خوراک گرمی مغزش رو گرم کنیم، بایستی با بویایی گرم مغز رو گرم میکردیم یا شغل خراب. به هر حال زمینه این یه مزاج سنتی پیدا بود در اون منطقه. مثال هایی از این دست فراوان وجود داره که نشان میده ما باید با دقت فراوانی کل ظرف زیست رو بررسی بکنیم. با دقت ظرف زیست رو بررسی باید بکنیم. از اون تشکی که شب بیمار درش میخوابه تا در و دیوار و ابزار پخت غذا، شغل و بیشترین ارتباطات. ظرف زیست طفل چیه؟ همون بستری که درش خوابیده و همون کسی که باش صحبت میکنه، خوشگله یا بیریخته، بد اخلاقه یا خوش اخلاقه، مؤمنه یا غیر مؤمنه، خیلی سیگاری هست یا نه، یک نفر مادر یا مادر بزرگ یا دایه‌ای که تماس زیادتری با طفل داره و سیگار زیادی میکشه، خب این روی مزاج بچه اثر میذاره. دایه که قطعا در منابع فقهی گفته شده شما حق ندارید دایه زشت انتخاب کنید برای فرزند، جز دستورات فقهی هست و در دستورات تربیت هستی. چرا؟ تکرار تماشای این صحنه زشت روی مزاج فرد اثر می‌گذاره. این بحث مزاج سنتی. تکرار میکنم این بحث استنباطی است، بحث اجتهادی است، یک زایش نوع از کنار شرایط اجتماعی برای تحلیل بحث مزاج شناسی توی منابع نیست اصلا همچین عنوانی. بحث دوم مزاج تربیتی است. هرگاه یک رفتاری مثبت یا منفی بیش از 40 روز توسط شخصی تکرار شد تبدیل به عادت می شود. وقتی که تبدیل به عادت شد العادت و هیت طبع ثانی، عادت طبع ثانویه است، یک مزاج دیگری پدید می آره. یعنی عادت یعنی رفتار ناخودآگاه انسان. تعبیر کامل فرهنگ یعنی فرهنگ هم یعنی عادت. مجموعه اطلاعات مکتوب یا غیر مکتوب یک جامعه در درون کتابخانه ها فرهنگ اون جامعه نیستن یا فرهنگ مکتوبش هستن. مجموعه رفتارهایی که بروز میده فرهنگ هستن. رفتارها بر اثر تکرار یک سلسله آدابی است که به تناسب این که درست یا غلط باشه ریشه مبانی نظریش تعریف میشه. مبتب سعی بکنیم دستورات اساسی و درست دین رو در جامعه اینقدر تکرار بکنیم که تبدیل به عادت بشه. وقتی عادت شد خود به خود این میشه فرهنگ، یه ارزش داره، یه سرمایه بزرگ و میتونیم تعریف کنیم مثلا یه جوری کار بکنیم که جامعه اصلا بلد نباشه دروغ بگه، بلد نباشه خیانت بکنه. مثلا در زمان کوروش اینجوری بوده، در یک عصر از ابتدای دوران حکومت اسلامی در زمان مرعشیون در شمال اینجوری بوده. مرعشیون رو 40 چند سال حکومت کردن. تاریخ نویس اهل سنت میگه بیش از 2 ماه یا 3 ماه سکه را دیدم در میدان شهر افتاده بود. کسی رو بر نمی‌داشت، چون مال کسی نبود. کسی گم کرده بود، خودش نمی‌بود. هیچ کسی هم به این سکه توجه نمی‌کرد. می‌دیدم ولی بر نمی‌داشت، چون مال اونها نبود. وقت جامعه به این قوام امانتداری میرسه، یعنی میتونه برسه. خب این عادت مهم نیست، سوی عادت رو ما نمیخوایم ارزش گذاری بکنیم، عادت مثبت یا عادت منفی. به هر حال هر رفتاری وقتی که تکرار شد تبدیل عادت میشه، اون عادت حالا ارزش گذاری مزاجی میشه. مثلا سردرد صفراوی داره یه آدم، صفراوی سلاخواهد توی رفتارش، تو مزاج ظاهرش، تو خوش شدن دهانش، رنگ موهاش، رنگ پوستش، به جنبندی میرسی که صفراوی است. از این سوال میکنیم که شما عصبانی میشید؟ میگه نه. تأکید میکنیم که چرا، لیکن خودم کنترل میکنم. این که خودم کنترل میکنم ارزش تربیتی داره، ارزش مزاجی نداره. ایشون بر اساس حاکمیت مزاجش باید عصبانی بشه، ولی یک نیروی تربیتی به تکرار بهش تقیم کرده که عصبانیت به زیان توست، به زیان شخصیت توست، محیط کارت رو مختل میکنه به هر حال. و این تکرار، این تذکر از خیشتن به خود یا از فرد دیگر موجب عادت شده است که خودش رو کنترل میکنه. این ارزش تربیتی داره. عصبانی میشه. از اینجا میگه که بعضی از افراد دو تا اخلاق دارن، یه اخلاق بیرونی، یه اخلاق درونی. در اجتماع، در محل کارشون آدمای خوش اخلاق خوبی هستن، ولی تو خونه‌شون نه. میگیم اخلاق خونه‌شون، اخلاق مزاجیشون، اخلاق بیرون، اخلاق تربیتشون. خلق واقعیشو تو خونه بروز میده. بیرون چون دنبال حفظ پرستیج، حفظ موقعیت اجراییشه، حفظ موقعیت پستیشه و هر چیز. خب پس بنابراین به تکرار یک سلسله مطالبی رو، رفتارهایی به خودش دیکته کرده و عادت کرده. وقتی بیرون اومد دیگه توی قالب دیگری قرار میگیره. ولی همین شخص وقتی وارد خونه شد، نه. یه وارد خونه که شد، رفتارش ارزیابی پزشکی میشه. جامعه ارزیابی پزشکی داره ارزش پزشکی نیست، ارزش تربیتی. زن مسن بلغمی مزاج با نبض پایین، سفید پوست، درشت اندام و تمام ویژگی های بلغمی رو داره. خب حادثه هم براش اتفاق افتاده، غم انگیز، که علی القاعده روی این زن باید اثر بیشتری بگذاره، به خاطر اینکه بلغمی اثر پذیر باید باشه، باید محسومش رو کنه. وقتی که میپرسی خب این حادثه روی زندگی شما اثر گذاشت، بچه هاتون میگه نه، با تاکید میگه چرا، ولی چون میترسم که بچه هام ناراحت بشن، روی درسشون اثر بذاره، شب امتحانشون بود و شب دانشگاهشون بود، در خودم پنهان کردم، بروز ندادم. پس موش اثر گذاشته این حادثه غم انگیز، ولی اخلاق تربیت اجازه ابراز نداده. مثلا دیدم یکی از علمای مسن در سن 78 سالگی شاید بود، آره در همین حدود دیگه، تو حوزه بین 70 تا 80، رفته بودیم ویزیتشون تو قم. شخصیت بلغمی، سرد سرد، در سن سردی هم به سرین بود. تو جلسه که نشسته بودیم منتظر که مثلا جلسه تمام بشه بعدشون ویزیت بکنیم، حدود 1 ساعت و نیم 2 ساعت منظم پا میشد، میشست، مهماناش اکرام میکرد، جلوی تمام مهمانانش پا میشد، بدرقش رو میکرد. نه، بعد منتقل شدیم به دفتر کار خصوصی ایشون، تمام تلفن‌ها رو بر میداشت، جواب میداد، همه یکی استخاره میخواست، یکی استشاره میخواست. خب تلفن جواب دادن خیلی انرژی میبره. ما هم تو بعد کار خود تلفن جواب میدیم، تلفن دوم مثلا گوشه همراه رو
خانم اخوند ور داریم برای جای دیگه که خودش جواب بده، بعد اینکه خودش هم جواب نمیده خودش خاموش میکنه میذاره کنار. میگه خب خب تو جواب میگه نه خب مخاطب شده. خب این کارو میکرد، ایشون منظم جواب همه تلفن‌ها رو میده. پس حالا شکایت هم داشت تو بیماری باز درآمد. تو حاج آقا شما واقعا این کارای کردید خسته نشدید؟ شما در این سن این کارای که از خودتون بروز دادی، خب ما در حالی که رفته بودیم منتظرشون بود، برآورد می‌کرد میگه مزاج یک نفری که حالا بایستی یک ساعت بعد براش نسخه بنویسیم، خسته نمی‌شدید؟ این همه شما بشین و پاشو داشت اونجا، چرا خسته بشید؟ مجلس مجلس حضرت فاطمه زهراست، من باید مهمانان رو اکرام کنم، باید هر کس که می اومد پا می شدن، باید هر کس می رفت اونجا. خب در سن بین 70-80 سالگی یک روحانی پیرمردی که حالا در موقعیت گرمسیری قم مبادی آداب هم بود، حتما باید عمامش رو می داشت، حتما باید لعباش و رداش و لبادش هم بایستی بر تنش می بود، که این هم جز عرف به سر رعایت آداب سلک خودش. خب این یعنی چی؟ یعنی این اخلاق تربیتی یک نیروی دیگری به ایشون این رفتار رو دیکته میکرد. اونطور خیلی خب حالا اون گذشت، تلفن ها چی؟ این همه شما تلفن جواب داده، این انرژی زیادی میطلبه. بله خب مردم حالا یک گره تو کارشون هست، میخواد استخاره بکنه، به ما اعتماد داره، حالا زد بر این که در این حد بود بهشون کمک بکنی، شاید این استخاره ای که گفتیم آره یا نه مشکلی از او حل کرد. نمیشه و کار مردم رو همینطوری گذاشت. من نمیتونستم تلفن رو برنم. شما برید توی خونه علما یک عالم اسم منشی داشته باشه مثلا، همینطور خودشون گوشی بدن خودشون آره نشه خودشون میگن، حالا هر چقدر مقام عالی توی دید داشته باشه خودشون کار خودشون انجام میدن. این بخش رو اخلاق تربیتی از جنس معنوی تعریف میکنه، چون جنسش هم جنس معنوی بود، انگیزه معنوی درش بود، پس بنابراین انرژی بیشتری باید بر تن اون فرد جاری میکنه. چون تکرار میشه نه، روزهای اول قبل از ایجاد عادت فشاره. بله نه باعث بیماری نمیشه، برعکس هر رفتاری که در بدن وارد شد عادت میشه و عادت یک رفتار ناخودآگاه بوده، ترک عادت موجب مرض میشه. این اصطلاح که شنیدید که ترک عادت موجب مرض، حالا این ترک عادت یا عادت غذایی است که موجب مرضه؟ یا یه نفری که یه عمری چای خورده میگه نخور؟ بله موجب مرضه، چون عادت غذایی سودا پدید میاره، سودای انباشته پدید داره و سودای انباشته رو بخوای یه دفعه قطعش بکنی بیمار میشه. اگر بخوای ترک چای مستمر 70 ساله 80 ساله رو که تو چای شنا میکرد از قطع بدی، یه دفعه نمیتونی، باید آرام آرام کمش بکنی. را پزشک بایستی رعایت شرایط بکنی، یه دفعه دست نداره آیا این قطع نه نمیشه. بله بله در رفتارها در دقیقا در شرایط زد هست که خودشون رو دید، یا موقعیت جغرافیایی زد، یا مزاج زد، یا شرایط زد، میشه این کار رو کرد. من یه مدتی از جنوب شهر حرکت میکردم، محل کارم شمال شهر، یک ساعت و نیم راه داشتم، یک ساعت و نیم راه، یک ساعت و نیم برگشت، میشه سه ساعت داره. حساب کردم که در سال سه ماه کاری تو ماشین نشستم، چه وقت بزرگی اونی طرف میاد. من چیکار کنم؟ خب ماشینم که ماشین زندان سیاره دیگه، نمیتونم نوار، گفتم که نوارای تفسیر شهید بهشتی رو که توی چیز گذاشته بود توی آلمان گفته بود اینا گذاشتم، چه 50 تا نوار بخوام رو گوش بکنم، صرف که اونم فرمان گاهی توقف هست و اصلا بحث نمیتونم در بکنم. به رادیو متوسط شدم، رادیو هم که گاهی برنامه اطفال، گاهی برنامه کودکان، گاهی از جهاد صحبت می رفت. به جنبه جا رسیدم که این ماشین رو بزنم کنار. سوار اتوبوس بشم، سوار مینی بوس بشم تا از این فرصت هم استفاده بکنم. سالی سه ماه وقت به هدر می رفت. خب اونجا یه مشکلی داشتین سوار اتوبوس شدن. خب میمدن بالا پر دارم با میستدن چه خدا میخواست جاشو بده به اون دیگه خدا رو دیگه بیارم. بعد بسیم خیلی خب برم طبقه دوم اتوبوس معمولا بالا اونا چیز نمیکن یه گاهی سر دواشون میشد بحثایی میکردن یه دواهایی که توی یه چیز میشد باید نظر من رسید گفتم که باید مزار چیز زد باید تبدیل کنم. من اصلا گوشم رو کر و چشمانم رو کور به صحنه دورم بکنم تا بتونم از این سه ماه سالم استفاده بکنم. به تکرار این عادت پدید اومد که خیلی حالا بوچیدم شده. بعض وقتا خانم انتخاب میگه یعنی چرا هیچ توجه نمیذاره؟ من میگم چون رفتم توی دنیای دیگه خودش توجه میکنه یه رو که نگاه کرد توجه نمیکنه. از این فرصت استفاده کردم یه کتاب توی اتوبوس نوشتم همین آسیب شناسی مدیریت از دیدگاه اسلام. کتاب خیلی غنی هم شده کتاب کامل خوب که در مرکز آموزش مدیریت دولتی تدریس میشه. یه کتاب خیلی سنگین یک سال نوشتم. حالا اگر غلوب نکنه دو تا مقالش رو خارج از این نوشتم که یه مقالش قطعا تو صف گرفتن بلیت هواپیما توی کتاب جانسان نوشتم. همینطوری عادت کرده بودم که فارغ از محیط بشم. شرایط محیطی هر چی بخواد باشه باشه به من توجهی بهش نکنم. میشه با تکرار عادت پیدا کرد. این عادت خیلی ارزشمندی بود. بعد دیگه الان عادت از دست دادم. بعد یه مدت فکر کردم که این عادت بکنم من بخوابم پشت فرمون بخوابم خودم رو بخوابونم چون تا ساعت 11 کاریم که حالا کریم خونه خفته و با بچه ها اگه بخواییم خستگی برخواییم دیگه ادامه زندگی میسر نیست باید دیگه طلاق بگیریم و خلا نمیشه من خیلی خب با نشاط رو داریم کنم. بعد اگر بخوام نشاط برم خود با چکار کنم باید قبلش اطراعات کرده باشم که نشاط رو گفتم اتایف ندیز کنم پشت فرمون تمام اندام خواب باشه فقط اندام چشم اینها عادت کرده بود خیلی راحت بود. فقط کسی که تو ماشین رو گفتم با من صحبت نکنم خوابم فقط راهنده گیرم جوابتو نمیدم خوابیدم خواب همه چیز خواب البته سرعت متعارف سرعت حتی تو یخ هم فرمون راندگی کردم دیدم. این عادت خیلی خوب موجب شد که ده 15 سال خیلی من کار بکنم چون تمرکز به عادت شد. ولی از دست دادم عادت رو دم چی شد که از دست دادم عادت رو خیلی الان افسوس می‌خورم که کاش دوباره یه 40 روزی تمرکز می‌کردم اون عادت رو پیدا کنم. هم عادت خارج از محیط شدن از محیط در اومدن هم عادت چیز رو خواب رو خیلی عالی بود. ساعت 11 نیم زنگ زدم حالا با شوخی وارد بشم تمام بچه‌ها رو سازش می‌گفتم بازی این ور مرد کنید حالا میگفت چه خبره صبح تا چرا کار نکردی حالا بازم نه حالا اومدم یه برنامه جدید حالا برای بچه. این عادت چیزیست که میشود من خود تجربه کردم هر عادتی رو انسان میتونه در خودش پدید بیاره با تکرار. تن میتونه ضد رو تحمل بکنه عادت ضد سرما طوری شد من به خودم میگفتم ای آب تو گرم همطوری صاف زیر آب سرد میزه. این کار رو کردیم یه روز یه محموله دارو از آمریکا اومده بود برده بودیم به اخراجی های کرد بدیم صدام کردها رو اخراج کرده بود یه زمانی برستیم اونجا اوایل اردیبهشت زیر آب یخ نیم ساعت استادیم من آقای دکتر آلبویه ایدیم نیم ساعت استادیم اون یک توان آسیب دیدیز داشت من تاور کنم که بعد از دو ماه تو مخلص خونم یخ بود ولی سرمان هم همین یک کار گفتیم ای آب خود سر بود تمام الان اگه بخوام دوش رو سردگر بکنم میگه میترسم یا من دوباره گفتم ای کاش اون عادت دوباره تکرار کنم. عادت رو من خودم لمس کردم هر عادتی میشه پدید آورد به تکرار و تمرکز که اینا توی کلاس هایی که چیز هست بعضی هاشون میشه یاد باشه توی عادت خیلی توجه بکنید. اگر کسی عادت رو در خودش پدید بیاره میتونه مقابله با بروز هر بیماری بکنه. بعضی جاهاست که ما نمیرسیم داروی در اختیار نداریم که بدیم بیماری درمان بکنیم پس از طریق تکرار یک عادت بایستی مقابله با اون بیماری بکنیم که در مرضش قرار داره. این دو تا رفتار مصداق فراوانی داره. اما کسی که ایجاد عادت برای سخته سوداییست. اگر عادت رو بخواهیم پدید بیاریم حتی بلغمی که سرد هست میتونه عادت در خودش پدید بیاره.
سفرابی با وجود اینکه تندی های حادی در خودش بروز میده میتونه عادت پدید بیاره، خودش رو کنترل بکنه. دموی میتونه عادت در خودش پدید بیاره، چون به هر حال زمینه انصاف در اینو هست. صداوی سخت میتونه برای خودش عادت ایجاد بکنه و شرایط قبلی خودش برگرده. وقتی که میگیم سخته، معناش نشدنی نیست. کسان دیگه میتونن 40 روز عادت پدید بیارن یا 80 روز، این افراد 120 روز تکرار عادت. به هر حال علت این که شما دستورات دینی رو ببینید، قرآن رفته کل مشکلات رو از طریق ایجاد عادت رفع بکنه. شما وقتی که به کلمه تقوا برخورد میکنید، 365 بار تکرار شده است در قرآن. به کلمه یوم که برخورد میکنید 365 بار، یعنی 365 روز داره میگه. وقتی که به کلمه شهر یعنی ماه برخورد میکنید، 12 بار در قرآن تکرار شده. 12 ماه بیشتر ندونید. خب این که کلمه تقوا به روش های مختلف 365 بار گفته، یعنی این تکرار تقالله تقالله برای ایجاد عادت تقوا و پرهیزکاری خود نگه دارید. تقوا یعنی خود نگهداری، تقوالله خود نگهداری با جدیری الهی است. چیزها هم خودنگهداری دارن، هندی ها خودنگهداری دارن، خودنگهداری داره مثلا به روش های عادت های مختلفی در خودش پیاده میکنه، از ادرار خوردن شروع میکنه، عادت هاش ادرار خودش رو خوردن تا کار از جغا جغا دیگه، این یعنی خودنگهداری است دیگه، بدم نمیاد میخورم مثل شربت شروع میکنه. خب این تکرار میکنه، نوشیدنی خوبی میشه براش، همین نخصادری قبلیشون ادرار خودش میخورد بکنه. خب اتقوا الله، تقوای خودنگهداری بکن با جهتگیر الهی. چه نوع خودنگهداری؟ هم بر اساس اون قالبی که خداوند گفته، قالب سازگار و مفید برای تن و روان. این تکرار مستمر یعنی از طریق ایجاد عادت یک مزاجی پدید بیار که مزاج دینی باشد، بتوانی با تمام ناسازگاری‌های موجود در جامعه مقابله بکنی. دین سعی میکنه پس بنابراین از طریق ایجاد این مزاج مقابله با شرایط رو در رو بکنه. کسی که به صلاح سرد هست معمولا لخت و خسته است، دلش میخواد خیلی بخوابه و این خواب مستمر سردی رو اضافه میکنه و وقتی سردی اضافه شد پس بنابراین درد منتشرش بیشتر میشه، درد در مفاصل بیشتر میشه، مفاصل سرد و سرد و سرد و سخت میشه و یه آرتروز پیشرفته پیدا میکنه. این رو ما برخلاف خواسته خودش که دلش میخواد بخوابه حرکت بهش دستور میده، میگیم صبح به صبح پاشو راه برو میزن، برخلاف این که گفته میشه اگه پا درد میکنه راه نرو، میگه خب نمیشم نماز بخونم، میگه خب نماز نخونم، میگه دیگه دستور پزشکی جاری نه دیگه، میگه نمیشم نماز بخونم، میگه نماز نخونم، بشین پشت میز نشین، بعد میگه حالا سجده نمیشم، میگه که سجده نکن، همینجوری دستور داده میشه، بعد صنعت هست دیگه، اختراعی میکنم بعضی میگه الله اکبر تقی نور بخوره بشونه، اختراع هست که درست میکنه خانه میشه فوری یک جانماز دیجیتالی فردا براتون میارم. ما برعکس میگیم نخیر، پا درد میکنه یعنی یک مقداری بلغم سر در مفاصل بروز کرده است که سردی موجود در سراسر تن تو موجب بروز این بلغم شده است. یک راه درمانی هستش که مقابله بکنی، گرمش بکنی از طریق گرمای غذایی، یا گرما در اختیار نداری، دارو نداری یا برهم نیست، فعلا اولین دارویی که در رفتار تو هست حرکت، حرکت هم گرم، حرکت بکن، تکرار حرکت اون سردی رو ذوب میکنه. اولین حرکت حرکت نماز هست که بلقه پنج، خب پنج دقیقه نماز بکنی 20 سجده و رکوع و سجود داری، خب این حرکت داشته باش. حالا بهش اضافه کن پیاده روی. ببینید
از این جهت آدم های سرد در ابتدا سختشون میگه نه حالا نه امروز نه فردا حالا با هم میریم، ولی وقتی که راه رفت لذت میبره، میگه ها خوب شد که با هم رفتیم لذت بردم از این حرکت. وقتی که مزه حرکت و گردن کشید دیگه درش بخواد.